مسئله‌ای رو که آقای دکتر موحد مطرح کردن خب خیلی قابل بحثه. این مسئله اخلاق و بعد خب نسیگرایی بعد خانوم شده یه اشاره کرده. آقای دکتر جوادی هم خب کارشون فلسفه اخلاق هست، نگاهشون به کتاب و تأملاتی که دارن و خب ممکنه ما در خیلی از موارد به خاطر نگاهی که داریم متفاوت با نگاه نویسنده باشه، اون بیشتر نگاه غربی رو در حوزه کار خودش داره، بنابراین ممکنه دیدگاه دیگه هم وجود داشته باشه. آقای دکتر جوادی شما نظرتون بفرمایید. بعد آقای دکتر شکر بزنید.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم تشکر میکنم از جنبای دکتر محمد امینی که اینطور که فرمودن کتاب خیلی مناسبی و در واقع نیازهای امروز نسل جوان فلسفه خوان انتخاب کردن و ترجمه خیلی دقیق و ظریف و زیبایی از این انجام دادن و من نکاتی راجع به محتوای این کتاب بیشتر خدمت شما عرض میکنم تا ترجمه، چون از این جهت خیلی هم متن انگلیسی دستم نبود که مقایسه کنم و هم خیلی تخصصی هم ندارم. از این جهت سعی کنم چند نکته رو راجع به محتوا بیشتر نقدی بر محتوای کتاب میشه و نقد بر نویسنده میشه، ولی چون نماینده نویسنده های دکتر محمد حمینی اینجا هستن ما خطابمون به ایشون قرار میگیره، ولی من نروم به در واقع کار ایشون نیست، کار ایشون خیلی کار ارزشمندی. راستش من وقتی این کتاب رو میخوندم خب امروز خیلی در واقع داره رواج پیدا میکنه که یه جور فلسفه زندگی یا فلسفه برای زندگی، یعنی کتاب مختلفی حتی در خود ایران شاید چند کتاب ترجمه شده، یه جور مثلا به قول معروف احساس ناراحتی از اون رویه رایج فلسفی که متنی رو از نزدیک خوندن، حتی از خود کسانی که سالها تو اون روش فلسفی کار کردن احساس سرخوردگی و اینا هست که مثلا این نتیجه ای نمیده برای زندگی و فایده ای نداره. متنی رو از تیلور نقل کردن که متن خیلی قشنگی هستن در همین کتاب هست، ولی من یه مشکلی رو اینجا در واقع احساس میکنم، حالا در محضر اساتید خودمون جمعه دکتمون و اساتید دیگه هم در جمع هستن که در واقع اینجا با علمی نشستم اگر اونجا تشریف دارن من عرض میکنم تا اگر اشتباه میکنم تصحیح بفرمایید. این نگرانی خوبیه، یعنی باید یه رویه دنبال بشه که فلسفه یه جور مربوط بشه به زندگی و مسائل زندگی، ولی این نگرانی هم هستش که در واقع در این چرخش به سمت توجه به مسائل روزمره و مسائل اساسی زندگی یه جور غفلت از اون بنیادهای فلسفی صورت بگیره، یعنی یه جور در واقع فاصله گرفتن از اون چیزایی که اصول اساسی عقلانیت یا جاودان خرد یا فلسفه حقیقی هستن غفلت بشه. من این غفلت رو تا یه حدی در این کتاب احساس میکنم و به یکی دو موردش اشاره میکنم. در سنت یونانی، در مثلا ارسطو و در همینطور حکمت اسلامی یا حکمت مسیحی این توجه وجود داشت، گرچه در عمل اتفاق نمی افتاد یا مثلا ازش در طول تاریخ غفلت شد، ولی این توجه وجود داشت که مثلا عقل دو تا نقش داره یا لوگوس دو تا جنبه داره، یه جنبهش جنبه نظری اون اصول ثابت و بنیادهای ثابت یا حقایق ازلی و ابدی رو درک میکنه و یک بخش در واقع تدبیری مربوط به اداره انسانه. اون بچه تدبیریش که در حوزه فلسفه زندگی بیشتر میشه ازش استفاده کرد، این کاملا شخصی، کاملا معطوف به زمان، معطوف به مکان هست، ولی این یک ارتباط اساسی با اون بچه ثابت لوگوس داشته و باید داشته باشه. این اون نکته اصلیه که شاید در رابطه با فلسفه نظری و فلسفه عملی اینها در آثار مثلا بزرگانی مثل ابن سینا هم مورد تاکید قرار گرفته. من عرض میکنم من قبول دارم که در طول این سالها، سالهای فراوانی به خصوص در شیوه آموزشی ما، فلسفه اون بچه تدبیریشو ازش غفلت شده و ما نپرداختیم بهش، یعنی فکری نکردیم که اون مسئله‌ای هم که مثلا به عنوان جاودان خرد در حوزه به خصوص انسان، شناخت انسان، علم النفس، نفس شناسی نظری ازش چه جور میتونیم در بچه تدبیری استفاده کنیم. اما این که این اشکال وجود داره نباید باعث بشه که ما این دفعه این طرف قضیه بیافتیم، یعنی اصلا کار نداشته باشیم که اون شناخت اصیل یا شناخت بنیادین نظری نسبت به انسان یا به اون وجه نظری لوگوس چه کمکی میتونه رو در وجه تدبیری به ما بکنه، چه کمکی از اون میتونیم استفاده کنیم برای سامان دادن به مسائلی که مثلا در حوزه زندگی داریم. این یه نکته به نظر من مهمیه که خصوصا در مقدمه کتاب ازش خیلی غفلت میشه و توجه داده نمیشه بهش و فکر میکنم حالا شاید بیان من در مورد این کتاب بسیار خواندنیه، بسیار نکات خیلی خوبی داره، در این تردید ندارم و همون که آقای دکتر محمد خانی هم اشاره کردن شاید یه جور تحت تاثیر نیچه بیشتر حالت گزینه‌گویی و در واقع یه جور نکات کلیدی رو داره ولی یک نظام در واقع منتظمی رو نداری که آخر سر برای خود آدم فلسفه زندگی باشه. به نظر من این کتاب بیشتر فلسفه معطوف به زندگیه، یعنی توجه ما رو به نکاتی در مورد مسائل ملموس زندگی جلب میکنه و تعاملاتی در موردش داره، اما در نهایت آدم خیلی نمیتونه ازش استفاده برای خود زندگی داشته باشه. این گام اولیه که توجه ما رو جلب میکنه، ولی اشکال کار همونیه که به نظر در اون جهات بنیادیش و نظریش خیلی عمقی نداره یا مثلا عمیقا نمیپردازه به هر دلیلی و این یه نکته ضعیفه. مثلا یکی دو موردش رو از این قضیه خدمت شما عرض کنم که به یعنی من چون آشنایی با کار علمی آقای همیلتون ندارم نمیتونم خیلی قطعی بگم، ولی حداقل در این نوشته نشون میده که خیلی عمیق درگیر نشده با این بحثای مثلا جدی فلسفه اخلاق. یکیش مثلا در مورد همین نکته‌ای که مرسوم بود و معروف بود که در یونانیا در مورد اخلاق و منش، خب یه روانی بود من میگفتم مثلا به سوئتیس اخلاق مربوط به منش و فضیلت شدن در مقابل اخلاق هایی که در دوران جدید مربوط به عمل و محوریت عامل به صدا خود عمل پیدا شد، مثلا سودگراها و همسان اینا تأکید روش شخصیت سازی و منش بود. اینجا یه نگاه منفی به این منش در کتاب دیده میشه، یعنی در واقع گویا اینجوری هست که منش یک ویژگی های تعین یافته ایه که مثلا اصلا خیلی دست ما هم نیست، حالا از یک عناصری تعین پیدا میکنه، وقتی هم تعین پیدا میکنه دیگه گویا هیچ راهی نیست برای تغییرش، هیچ راهی نیست برای اصلاحش و این یه جور فیکس میشه و یه جور تعین پیدا میکنه. این تعین باعث میشه که ما نسبت به مسائل روزمره حساسیتمون از دست میدیم، گویا یه طبیعت ثانویه این رو ما مثلا پیدا میکنیم، یه طبیعتی که کار خودش رو میکنه، خیلی توجه نداره که در این حال و روز مثلا چه اتفاقی میفته، همون ویژگی های ثابت مثلا سخاوت رو همیشه داره، هر جا اتفاق میفته سخاوت میکنه مثلا، یا هر جا فرض کنید شجاعت رو بروز میده توجه نداره که اینجا مثلا باید باشه. ولی من به نظرم میاد این کاملا خانش اشتباهی است با اون چیزی که در سنت اخلاق فضیلت بود، یعنی تصور از در بند از اخلاق فضیلت به خصوص مثلا ارسطو تاکید میکنه روی فضیلت عقلانی که رابط اخلاق و در واقع عقله، یعنی جهت امیال رو مرتبط میکنه به جهت عقل، اسمش میذاره فرونسیس یا همون مثلا حکمت عملی یا در ترجمه های قدیم عربی بهش میگفتن حزم یا مثلا دوراندیشی یا هر چیزی که در جمله کنی. این کارش چیه؟ این کارش رفت دادن اون شخصیت هست به این هست به این وضعیت در واقع در حال چرخش و در حال تغییر. مثلا مثل یک کار پزشک اگه مقایسه کنید، کار پزشک یک کار نظریه، یعنی باید دانش مثلا زیست شناسی رو بخونه، ولی فقط به این خلاصه نمیشه، حساسیتش از اینجا پیدا میشه که نسبت به اون بیماری ها باید در واقع توجه داشته باشه تا بتونه از اون دانشش استفاده کنه. ترکیب اون دانش یا اون مثلا ویژگی های کلی نظری با این امور گذرا رو یک فضیلت نظری اون شکوفایی نظری که اسمش میذاره درستی انجام میده. من فکر میکنم هیچ منافاتی نداره که ما تاکید کنیم روی شخصیت، شخصیت یک بچه تسهیل کنندگی داره، این کار رو روان میکنه، تسریع میکنه، اما معناش این نیست که تعین میده هیچ راه دیگه‌ای رو مثلا باز نمیذاره. خود ارسطو بارها میگه که این نقش این فضیلت عقلی فرانسیس همین توجه دادن به این حساسیت هاست، ایجاد حساسیت هاست. یه فصل رو در این کتاب به اسم اخلاق و منش کلن اینجوری آدم احساس میکنه که گویا مثلا یه جور نگاه رواقیگری در واقع در این کتاب دیده میشه و من خیلی تعجبم که هر کس که میخواد فلسفه زندگی بنویسه کتاب دیگه هم ترجمه شده که عنوانش هم اتفاقا از تعمداتی از جنس رواقیگری مثلا. گویا مثلا راه دیگه این نیست برای رواقیگری به این معنی که گویا ما باید تسلیم باشیم. فلسفه این مقدار فقط به ما یاد میده که تسلیم باشیم و در این کتاب تصریح هم میکنه از قول نیچه که اونم باز نشانه های رواقیگری در کارش زیاد هست، رغم این که گاهی وقتا مثلا حرفای دیگه هم داره و خودش میگه که اصل فضیلت یا در واقع همه هنر زندگی تصدیق خود همین سرنوشت و تصدیق زندگیه. در این کتاب هم گاهی این دیده میشه، مثلا از جمله همین بخشی که عرض کردم در مورد شخصیت و اینها هستش. یه نکته دیگه که باز در واقع من یه مقدار برحال شاید درست نباشه، ولی با فرمایش جناب آقای دکتر موحد در مورد بحث اخلاق این مقدارش رو مثلا متفاوت نگاه میکنم. یعنی من فکر میکنم اتفاقا یکی از اشکالات این کتاب این هستش که در واقع یک فلسفه ای رو برای زندگی میده یا یک نگاهی به وضعیت اخلاقی داره که از اون بنیانهای حقیقی اتفاقا از حقیقت اخلاقی یا از اون چیزی که حقیقت متفاوتش میکنه و مثلا فاصله میگیره. من فکر میکنم کل این کتاب یه جور پیش میره که گویا هیچ نظام اخلاقی وجود نداره، هیچ چیزی که بتونه محکی باشه برای اینکه مثلا به من بگی که تو اشتباه میکنی وجود نداره. البته نه به این معنی خیلی حادشون، اینجا هم خیلی رویکردهای مختلفی وجود داره، مثلا نه به این معنی خیلی حادش که بگی که هیچ نوع ارزیابی روی اون نگاه اخلاقی شما نمیشه، ولی ارزیابی هایی میشه مثلا از باب مفید بودن، از باب ملاکای دیگه، ولی از جهت ارتباط با واقع هیچ در واقع سنجی وجود نداره. منم اعتقادم اینه، یعنی من الان بسید اینجا خیلی فرصت نیست مثلا صحبتی داشته باشیم راجع به که یه نوعی از واقع گرایی یا به تعبیر جناب استاد حقیقت گرایی شاید مورد قبول نباشه. مثلا حقیقت گرایی خیلی سفت و سخت و یا مثلا واقع گرایی خیلی سخت، مثلا تعبیر واقع گرایی خیلی فارسی جا افتاده، شاید مثلا راحت تر به اصطلاح هست، واقع گرایی خیلی خشک و ثابتی مثلا واقع گرایی ریاضی اینا نباشه در اخلاق. ولی این معناش این نیستش که هیچ واقعیتی یا هیچ چارچوب خارجی نتونه یه تعینی بده. من فرمایشات جناب استاد رو در باب اخلاق توصیفی میپذیرم، همینجوری که فرمودن. یعنی اخلاق، لغت اخلاق دو جور استعمال میشه، یه جور به همین معنایی که اون چیزی که در واقع وجه اهمیت زندگی برای دیگران، اون چیزی که هر کس اونو مهم میشماره، هر کس براش ارزش داره، این بله کاملا هم نسبی هست، ولی وجه هنجاری اخلاق یعنی به این معنا که مثلا اگه این بگیریم وجه هنجاری اخلاق بگیم، یعنی چیزی که من فکر میکنم هر عاقلی اگه اینو بفهمه الزاما اینو انجام میده یا اینو میپذیره. این به این معنا اخلاق اتفاقا یه چیز در واقع غیر نسبی میشه و یک مفهومه. البته باز ممکنه مثلا من بگم که من یه برداشتی داشته باشم شما یه برداشتی، ولی این تفاوت برداشت ها منافاتی نداره با اینکه یک امر حقیقی یا یک امر واقعی اینجا وجود داره که میتونه در خصوص این. اما مفهوم هنجاری اخلاق یه مفهومی هستش که در واقع یه جور الزام عقلانی، یعنی من اینجوری میگم من اینو اینجوری فهمیدم و هر عاقلی به نظر من هر عاقلی اگه اینو درست بفهمه و مثلا مشکلی نداشته باشه، قدرتی داشته باشه برای انجامش، اینو الزاما انجام میدیم. مفهوم هنجاری از اخلاق این به نظرم یک بنیاد عقلی داره، البته نوع بنیادش یعنی در واقع اون چیزی که شاید مثلا یه دعوای خود کانت هست که بعضی هم تفسیر میکنن، میگن مثلا خود کانت اینجا یه دور ساخت با عبد ساخت گرایی رو پذیرفته و میگه عقل اینو میگه ولی واقعیتی نداره و بنیاد عقلانی نداره. اما خب شاید خیلی تفسیرهای دیگه. اون نکته اصلی که در این کتاب به نظر من نمیدار ازش غفلت شده اتفاقا همینه که اخلاق رو در ارتباط با سلیقه و سبک زندگی و اینا بیشتر محدود میکنه. البته اصلا شاید این یه معنی از اخلاق باشه که درست هم از اخلاق توصیفی و اخلاقی که هر کس اینو، ولی آیا واقعا کل اخلاق یعنی این چیزی که هنجار اخلاقی حساب میکنیم اونم همینه، یعنی محدود میشه به همین سبک زندگی یا محدود میشه به همین سلیقه؟ اینجوری تصویر میکنه. این نکات خیلی خوبی هست، ولی به نظر من نکات گاهی وقتا نکات خوب رهزن این درک حقیقی قضیه میشه. مثلا مقایسه میکنه با هنر، مثلا میگه اینجور که یه تابلوی هنری وجود داره اخلاق یه چیزی شبیه هنره، یعنی یک اثر هنری. این اثر هنری اتفاقا ما خودمونم نساختیم در مورد اخلاق، اینجور تأکید میکنه، یعنی در واقع کشیده شده، ما کشیده شدیم اینجوری و فقط ما کاری که میتونیم بکنیم اینه که یه دور از این لذت ببریم، با این کنار بیاییم مثلا. و این به نظرم یه نگاه خوبی به اخلاق نیست، یعنی این یه جور تسلیم شدن به اون چیزیست که دیگران برای ما کشیدن، تاریخ برای ما کشیده، یا مثلا ما خودمون میتونیم. اتفاقا اون نکته‌ای که ارسطو میگفت این نکته اینجا ظاهر میشه، ما نباید خودمون همیشه در این محدوده اسیر کنیم، ما میتونیم خودمون رو بکشیم بیرون. انسان این قدرت رو داره که خودش مثلا بکشه بیرون و یک نگاه در واقع ایشون تعبیر میکنه به اصالت فرد. در گذشته هم گاهی میگفتن اصالت فرد، مثلا در ابن سینا، اما فرد رو به معنای فرد لیستیده میگرفت، نه فردی که در واقع در بستر یک زمانی مثلا تعریف بشه. ما میتونیم به انسان یک نگاه حالا بگید آرمانی داشته باشیم، اون نگاه رو همیشه راهنما قرار بدیم و از این وضعیت یه مقدار مثلا فاصله بگیریم. چون خیلی فرصت نیست و طبیعتا دوستان دیگه هم میخوان صحبت بشه باشن، احتمالاً فرصت و پاسخی هم باشه. من سریع جمع‌بندی کنم دو سه نکته رو که خدمت شما عرض کردم، در واقع فقط طرحش بود. نکته آخریم در مورد صدقه، در این کتاب خیلی معنای ضعیفی رو از صدق میده. صدق رو فرو میبره ریداکشن میکنه به یه مفهومی شبیه مثلا مفاهیمی که در واقع مثلا منم قبول دارم حرف شما رو، صادق حرف شما، یعنی منم مثلا قبول دارم، یا یک مثلا فایده داره. در حالی که در به اصطلاح پدیدار شناسی اخلاق ما حتی اگر نگاه کنیم به اون چیزی که در گفتگوهای اخلاقی صورت میگیره، به نظر من عمیق‌تر از این معنا مورد مشاجره است. یعنی اینجور نیست که فقط دعوای اخلاقی هم سر این باشن که مثلا شما قبول دارید یا قبول ندارید. حداقل از راه پدیدار شناسی اخلاقی چنین نشانه‌ای به عمیق‌تر بودن بحث هست، اما اینکه این پدیدار اشتباهیه یا نه، نباید اینو ازش غفلت کرد و باید بیشتر پرداخت. دو سه نکته ای که در مورد این کتاب در خدمت شما خواستم فقط عرض کنم، یکی اهمیت کتاب، موضوعاتی که طرح کرده و بسیار لازمه، بسیار انتخاب مناسبی رو تبریک میگم خدمت آقای دکتر که اینو ترجمه کردن، راحت کردن، متن سختی داشته، پر از نکات ادبی و ادبیاته، ولی به رغم این خواننده ایرانی، یعنی در واقع همه ما باید با یه نگاه اینم نیازم هست، این نیاز گاهی وقتا ما رو غافل میکنه و شتاب میده به این که بریم به سمت این، ولی غافل میشیم از این که آیا واقعا این در واقع همین بنیانهای درستی داره نداره. این رو باید ازش قفلت نکنیم و فکر میکنم باید در موردش نرد و بررسی بیشتری صورت بگیره. ببخشید.
خیلی ممنونم آقای دکتر جوادی. هم بحثایی که آقای دکتر جوادی مطرح کردن، هم آقای دکتر مباحث به ویژه نکته‌ای که آقای دکتر مباحث راجع به اعدام گفتن، اتفاقا نویسنده خیلی جاها که من کتاب میخوندم نمیاد به اصطلاح نظر نهایی رو بده، نظر دیگران رو از آثار ادبی یا فلسفی بیان میکنه، بعد میگه خب حالا راجبش فکر کنیم. من الان راجب اعدام جمله نویسنده رو در اون بخش اخلاق زندگی میخونم که ببینید چجوری فکر میکنه. میگه حوزه ای از اخلاقیات رو که فیلسوفان اخلاق عملی میخوانند در نظر بگیرید، یعنی آن حوزه ای که به بحث درباره مسائل اخلاقی نظیر سفر جنین، قتل ترحمی و مجازات اعدام و مانند اینها میپردازد. چون این مسائلی که تو حوزه فلسفه اخلاق و فلسفه زندگی در قرار اینجا خیلی بحثه. میگه برای نمونه مورد آخر رو در نظر بگیرید، مسئله اعدام. معمولا فرض بر این است که هر کسی که به قداست زندگی عقیده داشته باشد با مجازات اعدام مخالف خواهد بود، و چنان که دیدیم سینگر، منظور پیتر سینگره که قبلا ازش نقد کرده، چنین اعتقادی داشت. در واقع فرض معمول این است که این نکته بدیهی است، اما به نظر من اینجا نویسنده میگه هیچ معلوم نیست که این حرف درست باشد. در حقیقت من فکر میکنم میشود به قداست زندگی انسان باور داشت و در این حال مجازات اعدام را نیز درست شمرد. یعنی نظرات مورد، ولی نمیاد خیلی بحث بده به خاطر اینکه خیلی امکان استدلال زیادی توی موزه نداره، زمان یعنی وقت کمی داره، یعنی هر مطلبی رو راجع به اعدام خیلی میشه بحث کرد. در اینجا من این مثلا نظرهای مختلفی میم، ولی خودش باز نمیگه که من با اعدام مخالفم، یعنی موافقم، یعنی میگه باید در موزه مختلفی راجع بهش فکر کرد و مجازات اعدام هم میتونه درست باشه. یعنی میخوام بگم که خیلی نکات مختلفی داره، یا راجع به همون بحث نسبی‌گرایی که با دکتر شهبازی مطرح کردن، اینها شواهد رو میاره، در بعضی جا موافقه، در بعضی جا میگه باید راجبش فکر کرد. نظر من متفاوته با اون، برابر در این باقی بتونیم بیشتر بحث کنیم. حالا آقای دکتر شهبازی راجب خود کتاب و به میشه بحث نسبی‌گرایی که به نظر من خود نسبی‌گرایی هم در اون بخش هم در بخش هایی میگه بگید میشه راجبش بحث کرد و تحلیل و بررسی کرد. آقای دکتر شهبازی شما بگم.
من خدمت همین دوستان که توی جلسه هستن سلام میکنم، از متولیان شهر کتاب و آقای محمد خانی که این جلسات رو برگزار میکنم تشکر میکنم، و آقای محمد امینی هم بابت ترجمه کتاب و ناشرشون تبریک میگم. من حقیقتا با کتاب و با رویکردش نسبت به آقای دکتر جوادی موافق تر هستم، همدلتر هستم، ولی تا یه جایی سعی برم بیشتر اون رو توضیح بدم و بگم که چرا اتفاقا نپرداختن به مسئله خیلی استدلالی در این کتاب تصادفی نیست، مقتضای رویکرد نویسنده است. خب من راجع به دو فصل این کتاب صحبت خواهم کرد، که همون مقدمه‌ای که آقای محمد علی خوشبختانه اون نقل قول نویسنده خوندن من معاف کردن، میخوام از اینجا شروع کنم و بعد راجع به فلسفه نسبی‌گرایی صحبت بکنم. این اون تصویری که نوزیک میگه از فیلسوف کلاسیک این که خیلی دوست داره امور عالم رو مرتب بکنه، یه جعبه ها و کیسه هایی داره و همه چی رو سعی میکنه تو اون قالب قرار بده، ولی اون استعاره ادامه پیدا میکنه، میگه یه چیزایی میزنه بیرون، یه چیزایی جا نمیشه، اینا رو میبره، خلاصه اونی رو مالی میکنه واقعیت بود، تا این که در یه لحظه ای فکر بکنه این دیگه تعادل برقرار شد، این تو این قالب ها جا گرفت، یه عکس از اون میدازه، اون عکس هم تازه میبره رو توش میکنه شکاف هاش و ناهمجایی هاش رو میگیره و میگه این بازنمایی واقعیت، واقعیت اینقدر مرتب و منظم. و این کتاب و راهنمای معنوی این کتاب یعنی نیچه خلاف این سنته، بنابراین خیلی نباید توقع داشته باشیم که در همون زمین بازی بکنه که داره نفیش میکنه، یعنی خیلی نباید توقع داشته باشیم دوچار همون استدلال ورزی هایی باشه که از میخواد بگه به چه دلیل اشتباه. ولی این نکته مهمتر از نظر من، خیلی مهمتر، که بحث بسیار جالبی است، در این مقدمه راجع به استایل یا سبک نوشتن و این نوع نگاه صحبت میکنه. میگه این نوع نگاه که سعی میکنه عالم رو اینقدر مرتب و منظم ببینه، یعنی متافیزیکای سنتی، به لحاظ نوشتاری با یه استایل خاص همراهه. اسم این سبک و استایل رو میذاره سبک غیر شخصی. سبک غیر شخصی یعنی مطلبی که شما صدا و لحن نویسنده رو توش نمیفهمید. این صدا و لحن اهم از سبک ادبیه، نوع به کار بردن کلماته. مهمترین مؤلفه سبک غیر شخصی اینه که شما موضع و منظری که اون عالم و جهان نگاه میکنن نمیتونید تشخیص بدید، نمیتونید تشخیص بدید این زنه و در این موقعیت تاریخی اجتماعی خاص داره این مسئله رو تحلیل میکنه، یا مرده از چه طبقه اجتماعیه، در چه بافت فرهنگیه. من حالا چند ویژگی این نگارش شخصی رو میگم. نویسنده میگه این یه جور ایدئال سازی تفکر فیلسوف وانمود میکنه که به عنوان انسان کمرنگ شده، رفته کنار و به شما اجازه میده مستقیم به حقیقت دسترسی داشته باشید و عقلتون به ماهو و عقلتون فارغ از همه این تعینات انسانیتون تصدیق بکنه هر جور که فیلسوف میزنه. من اسم این میذارم تکنیک یا تکنولوژی ادبی خاصی، چون این اسم نیست جایی که در این حوزه دیگه مطرح شده، حالا من جلوتر میگم در حوزه علم هم این همین مطرح شده، تکنولوژی ادبی که به خصوص در حوزه فلسفه اخلاق و جایی که به ارزش ها مربوطه. نویسنده هم میگه من در همون ابتدا میگه من حرفا محدود به فلسفه اخلاق و ارزش هاست، راجع به بقیه حوزه‌های فلسفه این حرفو نمیزنم. تکنولوژی که سعی میکنه به خواننده اقرار بکنه که کسی از منظر خداوند این متن نوشته، همه جوانب قضیه رو دیده، هیچ تعلقی هم به هیچ کدوم از این طرف ها نداره و میخوام فقط استدلال برای شما ارائه بکنم. من یه نمونه ای آوردم معرفی بکنم از این نوع اخلاق و سبک غیر شخصی. کتاب اخلاق سوری که مدت پیش آقای عفوان ترجمه کردن، حالا دوستانی اگر دیدن بعداً میتونن مراجعه بکنن، یه نمونه خیلی بارز از این روی کرد که سعی میکنه بگه اخلاق یک مسئله. اولین جمله این کتاب خیلی جالبه، میگه که اولین جمله نویسنده کتاب بعد از مقدمات، میگه غایت فلسفه اخلاق آن است که ما را در جهت اندیشیدن بهتر درباره اخلاق یاری دهد. یعنی مسئله هدف فلسفه اخلاق تسهیل استدلال اخلاقی، و تمام کتاب اصول و پرینسیپل های منطقیه که آدم وقتی زمان گرفته نشه سعی کنه اخلاق رو از این درد بینه. نیستن موقع با این مخالفت بکنه، با این سبک غیر شخصی مخالفت بکنه. خب از اون طرف نوشته شخصی که پرسپکتیو نویسنده توش منعکسه چیه؟ من اینا رو بگم، اینا رو نویسنده نگه. من فکر کردم شاید این مؤلفه ها اگه توی مرد موجود داشته باشه بتونیم بگیم متن شخصی است. متن شخصی حتما موقعیتمنده، یعنی از دید یک کسی نسبت به مسئله نوشته شده. نویسنده سعی نمی‌کنه بگه که من دانای مطلقم. همیشه در بافت اجتماعی تاریخی خاصی رخ میده، یعنی همیشه جنبه تاریخی داره، همیشه روایی داستانی. ما با یه موقعیت اخلاقی انتزاعی که من دسته قطعا رو اینوری به چرک کنم پنی نفر ببینم یا اینوری به چرک کنم یه نفر ببینم، با این موقعیت رو نیستیم. ما با یه شخص معین، با یه بافت تاریخی معین، با یه مسئله انزمامی معین، با یه افراد دخیل انزمامی سرکار داریم و اخلاق تو این بافت و کانتکس میگیم. احتمالاً متن شخصی گفتگویی تره، گفتگویی هم به معنای دیالوگ و دو برابر شدن، به همین که منظرهای مختلف توش دیده میشه. ویژگی دیگه متن شخصی اینه که متن به اصطلاح مودالیته داره، اما اگر رو شاید به نظر میرسه رو شک دارم و تردید دارم و پر از اینهاست. نویسنده سعی نمی‌کنه بگه که این حقیقت اوریان جلوی پیشه شما گذاشته شده. ترجیحات نویسنده توش بنا میشه و همونطور که آقای محمد امینیان گفتن سعی نمیشه چیزی توش اثبات بشه، بیشتر سعی میشه توصیف بشه و فهم بشه. احتمالا نمونه های خیلی خوبه این متن شخصی در حوزه که ما داریم صحبت کنیم همون چیزهایی که نویسنده مثال میزنه، رمان هاست، یا اگه بخوایم برگردیم به ابتدای فلسفه مکالمات سقراطی. مکالمات سقراطی خیلی از این ویژگی‌ها داره، بافتی داره، شخصیت های دخیلی دارن، گفتگو هست، سر یک مسئله انزمامی یک مسئله اخلاقی جاری شد. و رمان نویس ها که خب همه ما میدونیم و میشنسیم مثل کامو، سارت و سرسی و دیگه. اتفاقا من نگاه کردم به یک مرحله در دایره المعارف در اینترنت راجع به استایل یا سبک فلسفه نویسی دیدم، خیلی جالب به همین مسئله اشاره کرده. میگه که توصیه اصلی ما در مورد فلسفه نویسی اتخاذ فراموزه، متا پرسپکتیوه. وقتی توصیه داره میکنه چه جوری بنویسی، چه استایلی به کار بره، میگه وقتی میخوای متن فلسفی بنویسی خودتون رو از سوژه منسلخ بکنی، عواطفتون، احساساتتون، اینا پشن، اینا رو بذارید کنار. خب نکته اینو من تو فرانسه دیدم، به نظر من مثل این نوع نگارش غیر شخصی فلسفه شاید شباهت‌هایی با اون چیزی که در علم علوم طبیعی رخ داده داشته باشه. در علوم طبیعی تقریبا یه همچین فرایندی خیلی مطالعه شده، از دوره انقلاب علمی شروع شده و استیل نگارش متون علمی بررسی شده تا دوره اخیر، و آدم‌های مختلفی هم راجع به این نوشتن که چجوری در طول زمان سبک نگارش علمی رفته به سمتی که این مودالیته های متن ازش حذف بشه، به نظر میرسد و آزمایشگر این گونه میبیند و شاید اینطوره باشه حذف بشه و یه چیزای ثابتی به عنوان فکت که همه میتونن سرش توافق کنن متن تثبیت بشه، مشابه همون فکت سازی، واقعیت سازی در متن علمی گویی تو متن فلسفی به شکل استدلال پردازی داره دیده میشه. یعنی یه چیزایی هست که من و شما هر کسی که علاقه به همه تنوعاتی که داریم میتونیم سر این به اصطلاح توافق بکنیم و اون استدلال، اون استدلال عقلی به همون معنایی که گفتم. خب حالا نویسنده میخواد با این مخالفت بکنه. اصل حرفش به نظر من خیلی حرف جالب و خیلی خطرناکی. میخواد بگه آقا اخلاق از سنخ استدلال نیست. اخلاق آقای دکتر هم اشاره کردن از سنخ سلیقه است. ته بن بنش هر استدلالی هم شما بیارید برای یک موضع اخلاقی یک سلیقه خاصی رو دارید ترجیح میدید. سلیقه کانت اینطوریه که اصل اخلاقش رو اینطوری صورت بندی میکنه. سلیقه نمیدونم اصالت طرفداران، اصالت سود و فایده است اینطوری، سلیقه اخلاق فضیلت. ولی از یه جایی به بعد این تن به تحلیل استدلالی نمیده. شما میتونید براش روکش استدلالی فراهم بکنید ولی از یه جایی به بعد نمیتونید براش استدلال بکنید. و اصولا هر نوشته‌ای مبتنی بر یه نوع پرسپکتیو و متنی، حتی اون فیلسوفی که سعی میکنه بگه اینطور نیست داره از یه پرسپکتیو خاصی متنش اینطور نیست. خب این حرف که در واقع به این معنیه جدا تاثیر نیچه هست، اون چیزی که تو مبارد هم اشاره کردن تر به عنوان پرسپکتیویزم یا منظرگرایی که ما نمیتونیم به عالم خارج از این منظر نگاه کنیم، اون ایده دکارتی که یه من اندیشنده هست یه جا که هیچ تعلقاتی به بدن و موقعیت تاریخی و اجتماعیش نداره در معرفت شناسی سنتی و میتونه چیزایی رو بدونه، اونو باید بذاریم کنار. همیشه داننده در یه بافتی کسب میکنه، بافت ابزارهای حسیش و تعامل با جهان، بافت تاریخش، بافت اقتصادیش، بافت اجتماعیش، بافت فرهنگیش و همسایه. خب حالا روی همین خط این که اخلاق یه نوع سلیقه است، نه تقریبا میشه گفت خیلی از فصلهای دیگه کتاب روی همین این ساخته میشه. همه که اشاره کردم من دیگه تکرار میکنم، یه مفهومی رو نویسنده معرفی میکنه به اسم منش یا سبک شخصیتی. هر کدوم از ما یه سبک شخصیت اخلاقی داریم، برای همین بعضی همون این نظام اخلاقی رو ترجیح میدیم، بعضی همون اون نظام اخلاقی رو. از یه جایی بیشتر نمیتونیم همین رو قانع بکنیم. استدلالی است. زندگی یعنی چی؟ معنای زندگی یعنی چی؟ توی یه فصل دیگه میگه، میگه یعنی که هر کدوم از ما این منش شخصی خودمونو بتونیم شکوفا بکنیم، متحقق بکنیم. میگه این البته نقل قول از نیچه است، زندگی یعنی که ما زندگیمونو تبدیل به یه اثر هنری بکنیم. اثر هنری بکنیم یعنی چی؟ یعنی که بتونیم اون به اصطلاح شخصیت اخلاقی رو شکوفا بکنیم. توی یه فصل دیگه راجع به تقدیر صحبت میکنه. تقدیر یعنی چی؟ تقدیر یعنی همین منش شخصی که هر کدوم از ما داره. من اینجا کاملا با نکته که آقای دکتر جوادی گفتن موافقم. تنین یه جور موجبیت و دترمینیزم راجع به این منش شخصی تو کتاب به گوش میخوره. یعنی گویی یه جوری صحبت میکنه که منش ما یه چیز معین داده شده از پیش معلومه و وظیفه ما در زندگی شکوفا کردن اینه. اینو خیلی سفت و صلح و محکم در نظر میگیره. من تو این نقد با آقای دکتر موافقم و در واقع خیلی ها کسانی که سعی کردن در همین چارچوب منظرگرایی یا نسبی‌گرایی که الان بهش اشاره میکنم بحث رو ببینن، اتفاقا خواستن بگن همین شخصیت ما، همین منش ما خودش یه محصولی است دائم در ملوبستان با بقیه چیزا ما و ساخته میشه به مقدار زیادی در فرهنگ میمون در مناسبات اون. البته امور احتمالا ژنتیکی و بیولوژیک هم تأثیر داره. خب باز همین خط حرکت میکنه، میگم آقای دکتر مبارد اشاره که من دیگه اشاره میکنم سر ما تو اخلاق نداریم چون ته ماجرا پسند یه جور سلیقه است. اما بیان راجع به نسبی‌گرایی که حالا من میکنم بیشتر صحبت کنم، چون خودم من با نسبی‌گرایی هم دیگه بیشتری دارم، میخوام بگم نقدی که نویسنده بر نسبی‌گرایی وارد میکنه رو احتمالا میشه پاسخ. خب وقتی از نسبی‌گرایی صحبت میکنیم، اون چیزی که امروزه مد نظر هست از این ترم، از این واژه، دو تا مؤلف هست. نسبی‌گرایی توصیفی الان صحبت نمیکنیم که های دکتر اشاره کردن، همه ما در مقام توصیف میدونیم که جوامع مختلف ارزش‌های اخلاقیشون با هم فرق داره. توصیف در مقام توصیف تقریبا هیچ کس یعنی تردید نداره. مطالعات انسان شناسی و جامعه شناسی بیش از هر چیز در قرن 20 اینو نشون داده یا انتهای قرن 19. چیزی که از نسبی‌گرایی بیشتر مد نظره در حوزه سیاست هم بهش میگن فرا اخلاق یا متاتیکس، دو تا مؤلفه داره نسبی‌گرایی. یکی این که اولا احکام اخلاقی ما میگیم مثلا کشتن بد است، اینا سرپوکس داره، برخلاف یه گروه دیگه ای که میگن مثلا اینا سرپوکس ندارن، اینا بیان احساسات ما هستن. وقتی میگیم کشتن بد یعنی من بدم، یا امرن یعنی نکش، حالا هر چیز داره. یعنی گروهی که به اسلام نشنن گروه موضع ناشناختی. اولا پس علنا نسیگرا اینا سپوکس داره، بنابراین وقتی میگیم که کشتن بده یا صادقه یا کاذبه به معنای دقیقه کنه. منتها این سپوکس مطلق نیست، یعنی شما نمیتونید یک امر واقعی بیرون از تمام فرهنگ ها و بافت ها پیدا کنید و بگید اگه این مطابق با اون درست، اگه مطابق با اون نبود نادرست. تمام این سپوکس ها به شکل درونی در چارچوب های فرهنگی اجتماعی یا سنت های خاصی تعریف میشن، بنابراین همیشه درست بودن باید اضافه بشه درست در فلان فرهنگ، درست در فلان جامعه، درست در فلان بافت، از فلان منظر. در واقع معلوم میشه دیگه نسبی‌گرایی بین دو تا موضع قرار داره، یکیست که زن که میگن اصولا سرپوکس بردار نیست این احکام، و یکی کسان که میگن سرپوکس داره و همون واقع گرایانی هستن که اشاره کرده. مؤلفه دوم نسبی‌گرایی که این اتفاقا مسئله سازتره اینه که خب این منظرهای مختلف که میگن این درسته اونا درسته نمیشه با هم مقایسه کرد. شما نمیتونید در یه جای بیرون از اینا وایسید بگید این درسته اون نادرسته، اینا هم ارزن، اینا غیر قابل سنجش است. اینو تو پرانتز بگم، در ادبیات فارسی و جامعه ما خیلی بدفهمی راجع به نسبی‌گرایی وجود داره. اولا خیلی بد تلقی میشه، یعنی به عنوان امر بسیار مذموم، و فکر میکنن نسبی‌گرایی یعنی که هر کاری مجاز. اصلا نسبی‌گرایی به معنی آنارشیسم اخلاقی یا نبود ملاک نیست، اتفاقا داره میگه میشه از درست و نادرست صحبت کرد ولی نه به شکل مطلق در چارچوب‌های معین. نویسنده مثال جالبی میزنه، من فرصت نیست بگم، مثلا میگه این آرمان برابری که ما امروز هممون میگیم درسته، اگه شرایط زیست ما یه جور دیگه باشه که برابر دونستن همه آدما خیلی برای ما هزینه داشته باشه تو این تجزیه نظر میکنیم. یا در مورد اخلاق جنسی مثال دیگه نیست. خب حالا نویسنده کتاب میگه من موضعم نسبی گرایانه نیست، من با راجع به این یکم صحبت بکنم. همون خطی که من ترسیم کردم، یعنی مسئله سلیقه یا یعنی اون پسند در بون اخلاق وجود داره، نویسنده فکر میکنه که نهایتاً شما باید از همون حرف نیچه دفاع بکنید که شما یا یک حکم اخلاقی رو یا یک نظام اخلاقی رو میپسندید یا نمیپسندید. از درستی و نادرستی ولو نسبی هم نمیتونید صحبت کنید. چند دلیل میاده، من اون دلایل رو میگم و میتونم صحبت هم تمام کنم. یه دلیلش به نظر من دلیل خیلی محکم نیست. میگه که حتی درون یه جامعه هم شما در نظر بگیرید و میخواید بگید این ارزش ها نسبی است در این جامعه، در این بافت خاص، تنوع خیلی زیاده. وقتی ما از ما صحبت میکنیم و میگیم اینا ارزش های ماست یا نظام هنجاری ماست، هر کدوم از ما به یه اندازه‌ای فاصله داریم از اونایی که بهشون میگیم دیگر، جوامع دیگر، قبائل دیگر. بنابراین اینو حالا بعدا اگر خواستید ببینید در صفحه 148 این استدلال مطرح کنه. بنابراین نسبی‌گرایی خودش با این مسئله روبروی تأمین نابجایی. و به نظر من این استدلال خیلی معتبر و محکم نیست، به خاطر اینکه میتونیم ما در مورد نسبی‌گرایی خیلی انعطاف پذیر عمل کنیم. یعنی اون گروهی رو که داریم میگیم نسبت به اونها سرپوکس تعریف میشه، بسته به مورد نظرمون بزرگتر یا کوچکتر تعریف کنیم، و نسبی‌گرایی این انعطاف رو داره که از دیدگاه خیلی شخص محوری شروع بشه، یعنی نسبی‌گرایی شخصی باشه، بگه هر حکمی برای هر نفر درستی و نادرستی نسبیه، تا گروه‌های خیلی بزرگتر، تا چه بسا یه حکم جهان شمولی شما پیدا کنید که همه جای عالم متوجه فرض کنید نمونه که آقای دکتر مبین میگن در مورد زنای با مهاره یا هر نوع زنای دیگه جامعه شمول باشه، باز این هنوز نشون نمیده نسبی نیست، به خاطر اینکه شما این جامعه‌ای که نسبت به اون دارید تعریف می‌کنید این با یک جامعه خیلی بزرگتر و ناهمگونتر کل بشره، ولی باز علل اصول میتونیم تصور بکنیم در جوامع دیگه یا در شرایط دیگه این به شکل‌های دیگه‌ای باشه. پس این تنوع اون مرجع تعریف نسبی‌گرایی خیلی مشکل‌زا نیست، حداقل قابل حل. استدلال دیگری که نویسنده میاره که واقعا از اینجا به بعد استدلالی است، خاطر که همون اول گفتم که دنبال استدلالی است، میگه من در مورد موضع اخلاقی به یه شکاکیت قائلم. اصولا شما حتی درون یک جامعه درون یک باب هم نمیتونید استدلال برید برای قانع کردن دیگران، این کاملا به انتخاب افراد بستگی داره. خب من اینجا با نویسنده موافق نیستم، یعنی فکر میکنم نسبی گرایی حداقل اونطوری که من میفهمم موضع قابل قبول تری، موضع قابل دفاع تری، دلیلش هم سعی کنم توضیح بدم. من فکر میکنم همچنان استفاده از مفهوم صدق و کذب در اخلاق به درد میخوره. شما لزومی نداره حتما وقتی از صدق و کذب صحبت میکنید معتقد به واقعیت اینها باشید، میتونید استفاده ابزاری ازشون بکنید، اصطلاحا در انگلیسی به شکل از ایف استفاده کنید ازشون، یعنی بگید چنان که گویی وجود داره. مثلا فرض بکنید که حالا این من یه مثال از علم بزنم، واقع گرایی راجع به جهان خارج، یعنی اینکه جهان خارج وجود داره، چیزا مستقل در ما وجود دارن، ممکنه کسی به لحاظ فلسفی قبول نداشته باشه، ولی شاید اجماع بیشتری راجع به این وجود داشته باشه که فرض اینکه جهان خارج مستقل از من وجود داره به دانشمند کمک میکنه که کار علمیشو انجام بده، یعنی ارزش ابزاری داره ولو اینکه استدلال فلسفی به دنبالش نباشه. من فکر میکنم پذیرش صدق و کذب در مورد احکام اخلاقی دست کم این مزیت کاربردی رو داره که به ما اجازه بحث و اجازه تغییر میده، این به نظر من خیلی مهمتره. یعنی موضعی که نویسنده اتخاذ میکنه که یه جور منظر خیلی خاص شخصی که انگار یه جوری مفروض گرفته شده، تقریبا اجازه به ما نمیده که روال‌های اخلاقی رو در طول زمان عوض کنیم، فقط به ما میگه اینا رو شکوفا بکن. اگه تو از این نوع شخصیت اخلاقی هستی، تقدیر شکوفایی اینه که اینو به ثمر برسونی، در صورتی که ما هممون یه شهود اخلاقی داریم که دوست داریم بهتر بکنیم نرم های اخلاقیمون، و این پذیرش در چارچوب نسبی‌گرایی باز علارم سوء تفاهم های زیادی که تو جامعه ما وجود داره امکان پذیره، به خاطر اینکه نسبی‌گرا به شما نمیگه که هر کی هر کاری میکنه درسته، میگه درستی و نادرستی در یه بافتی تعیین میشه و میشه راجع به اصول اون بافت صحبت کرد و اونها در طول زمان تغییر داد 100%، ولی همچنان میشه استدلال موافق و مخالف کرد. یه جور نفی امکان ارزیابی کنش های اخلاقی تو این نوع نگاه نویسنده هست که به نظر من به خاطر اینه که اصولا زیر پی مفهوم صدق و کذب رو میزنه. یه نکته دیگه هم بگم و میتونم سوالاتم رو تموم کنم. یه مطالعات تجربی در سالهای اخیر واقعا نگه شاید همین 5 سال 10 سال اخیر شده، این مطالعات تجربی چیز مسئله فلسفی رو حل نمی کنه ولی نتیجه بامزه و جالبی شده. این قسمتیست که خیلی این سالهای اخیر رای شده به اسم فلسفه تجربی یا اکسپریمنتال فلسفی. گروه های مختلف رو آزمون کردن و دیدن کسانی که تمایل بیشتری به نسبی‌گرایی اخلاقی دارن، یعنی فکر میکنن که احکام اخلاقی یه چیزی که ما سر توافق میکنیم در طول زمان عوض میشه، از یه جامعه به جامعه دیگه عوض میشه و یه حقایق مطلق اخلاقی وجود نداره، به نسبت آدم های روادارتری هم به لحاظ اجتماعی تا کسانی که مورال رئالیست هستن، یعنی نوع واقع‌گرای اخلاقی. این رو من نمیخوام بگم نه استدلالیست به نفع اون نه هیچ مسئله فلسفی رو حل میکنه، ولی خودش نکته جالبیه که نویسنده یه جایی تو این فصل نسیگرایی اشاره میکنه که در هر حال این موضع های ما در عمل ما هم تاثیر میذاره، در عمل به تذیر این گروه های دیگر رو با روال های اخلاقی دیگه یا نه. این آزمایش ها در مجموع نشون میده که کسی که در مواردی که فکر میکنه این اصول اخلاقی حاصل توافق جمعی است، قابل تغییره و ازلی ابدی و منطبق با واقعیت های عینی بیرونی نیست، در پذیرش آدم های دیگه که متفاوت نظام اخلاقشون آدم پذیراتری. اینکه چرا این اتفاق میفته رو حتما باید علوم شناختی یا روانشناسی توضیح بدن برای ما، ولی به عنوان یه نتیجه میتونم ارائه کنم. Thank you.